أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. بعضی از مطالبی که مربوط به سالهای گذشته است این است که گرچه از در قضا خوردن این چنین رجحان دارد که شب و روز انسان دو مرتبه قضا بخورد نمیش از آن، ولی اون تعبیراتی که در قرآن کریم راجع به قضاهای بهشتی هست که بکرتن و عشیا و مانند آن، این به دو صورت است. یکی این که در همین دو مرحله غذا می‌خورند یا نه، کنایه از دوام روزی است. بکرتن و عشیا دوام روزی است، چه این که قدوان و عشیایی که در باره عذاب کفار و امثال ذالک است، یعنی استقرار عذاب است. این که میگن صبح و شام کنایه از دوام است. این دوام مربوط به خوردن نیست، مربوط به خوراکی است. میوه های اونها، غذاهای اونها دائمی است. این که فرمود اکلها دائم، اکل غیر از اکل است. اکل یعنی میوه، یعنی مای اکل. اکل یعنی خوردن، اکل یعنی خوراکی. خوراکی اهل بهشت دائمی است. پس اگر چون چه بکرتن و عشیا به معنای دوام بود، یعنی خوراکی اینها، رفاه اینها دائمی است، نه اینکه غذای اینها دائمی باشد. مطلب دیگه درباره اصل بهشت است. بهشت گاهی بر معنای معنوی اطلاق می شود، مثل همون حدیث معروفی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی و بابها، که این تقریبا در حدود 30 روایت است که قسمت مهم این روایات عنوانش این است انا مدینه العلم و علی بابها. برخی از این روایات سیگانه مضمونش این است، الفاظش این است انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. این یه جنت معنوی است، اما جنت ظاهری و همچنین جنت باز باطنی هم در برزخ هست هم در قیامت که احکامش مشخص است. اما در زمان ظهور حضرت که اگر میگن بهشت موعود و مانند اون، این یک تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی. در ذیل آیه و اشرقت الارض بنور ربها روایاتی است که بر زمان ظهور حضرت تطبیق شده است. در ذیل آیه وعلم ان الارض یحیی الارض بعد موتها آیاتی است که بر جریان ظهور حضرت تطبیق شده است. اینا تطبیق مصداقی است، نه تطبیق مفهومی. پس یه جنت مفهومی داریم، اون با معنوی داریم، یه جنت تطبیقی داریم، یه جنت برزخی داریم، یه جنت اخروی. جریان دوزخ هم به شرح زن، جهنم هم همینطور است. برای دواقع دنیا جهنم است، اما جهنم اساسی این از برزخ شروع میشه و جهنم نهاییشون در قیامت کبراست. در جهنم برزخی اینها وارد جهنم میشن، نه تنها عرض آتش است، اینها وارد جهنم میشن، منتها آتش جهنم کبرا بر اینها عرضه میشود یا اینها بر اون آتش عرضه میشود، نه اینکه خودشون تو آتش نیستن. در جریان قوم نو فرمود اغرقو فادخلوا نارا، این با فای تفریز کرد که فاصله نیست، سمه نیست، یعنی اینا تو همون آب رفتن تو آتش. اون آتش برزخی تو آب هم هست. کافری که تو دریا غرق میشه اینطور نیست که حفرت و من حفر نیرار نداشته باشه، آتش برزخی تو دریا هم هست. اگر یه کافری تو دریا غرق بشه بعد الموت مستقیما تو همون آتش برزخی است. و اگر قوم نوح تو طوفان غرق شدن با فای تفریف اغرقو فادخلوا نارا، یعنی اینجور نبود که حالا سب بشه که مثلا یا ارض ابلعی ما اکه بشه یا سما و اقلی بشه خوش بشه اینا رو دفن کنن بعد تو عالم قبری که در زمین هست وارد به جهنم بشن، اینطور نیست. یعنی اون جهنم کبرا نیست دیگر، وگرنه در برزخ مشخص میشه که شخص القبر اما روزت و من ریاض الجنه او حفرت و من حفر نیران دیگر. خب وقتی در سال قبل پاسخ ندادن معلوم میشه که این شخص جهنمیه. پس بهشت معنوی مشخص، بهشت زمان ظهور حضرت مشخص، بهشت مجنه برزخی مشخص و بهشت قیامت کبرا هم مشخص. جهنم برزخی مشخص و جهنم کبرا هم مشخص، اینو هست. و این آل فرعون سخن از ورود در جهنم نیست، سخن از حاق به آل فرعون سوء العذاب، اونا که گرفتار معاصی فراوانند که احاطت بهم خطیئته، اونا که اهل مکر و حیله بودند که به ما یحیق المکر السیئ الا به اهله، همین گروهی که اهل مکر و سیئ بودند بالاحاطه، خطیئه بودند بالاحاطه، خطای علمی بودن بر احاطه، در قیامت هم حاق به آل فرعون سوء العذاب. پس برخی ها وارد می شوند، اما دیگه حالا بالا و پایین و امثال زالی آتش باشه نیست. برخی ها لهم زلل من النار من فوقهم و من تحت ارجلهم این چنینن، اونا که از هر جهت در صدد کید و مکر نسبت به دینن گرفتار یه همچه عذابیه. خب در باره مؤمن آل فرعون روشن شد که در زمان شرک و جاهلیت کهن فرائنه وجود مبارک موسی کریم قیام شد و مؤمن آل فرعون هم به همراه او بود. قرآن کریم انبیا را از یک سو، مؤمنان خالص که به دنبال انبیای الهی حرکت میکنن، امر معروف و نهی از منکر دارن، از اونار هم با عظمت و نیکی یاد میکنن، یا بالخصوص قصه اونار رو ذکر میکنن، مثل همین جریان مؤمن آل فرعون که فرمود یکتم ایمانه، یا نه بالعموم ذکر میکنن، نظیر اون چی که در سوره مبارکه آل عمران به این صورت بیان فرمود. آیه 21 سوره آل عمران این است: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اینا که آمران معروف و ناهیان منکر را شهید میکنن، اینا که انبیا را شهید میکنن، فبشرهم بعذاب علیم. دیگه با استقلال جمله، دو تا جمله جدا و مستقل نشون میدهد که آمران معروف و ناهیان از منکری که در این راه شربت شهادت میشونشن ملحق به انبیایی هستن که شربت شهادت نوشیدن. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، این بغير حق خب برای تاکید دیگه، وقتی قتل نبی شد یقینا بغير حق است. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، پس اونا که پیروی از انبیا برای امر معروف و نهی از منکر قیام کردند و شربت شهادت نوشیدن ملحق به انبیایند، و کسانی که اینها رو شهید میکنند مثل کسانی هستند که انبیا رو شهید کردند، ملحق به اونها هستند. خب عنصر محوری مبارزه زمان موسی کریم سلام الله علیه یکی خود اون حضرت باهی داشت، خب برادرش هارون هم که خب سمت نبوت داشت، و یکی هم این مؤمن آل فرعون بود. این مؤمن آل فرعون در چند مقطع سخنرانی کرد، احتجاج کرد، استدلال کرد، تبشیر کرد، انذار کرد، منتها در فضای یکتم و ایمانهو. این فضای یکتم و ایمانهو فضای تقیه است. چجور میشه که یک مؤمنی با اینکه از قبیله غبط بود نه از قبیله نبط، با اینکه وابسته به آل فرعون بود، با اینکه میتوانست از قدرت اونها بهره بگیرد، اما و یک توم ایمانه و مخفیانه امر معروف و نهی از منکر میکرد. مخفیانه نه یعنی در پنهانی، علنی این کار میکرد، منتها خود را به عنوان یک موحد و مسلمان و پیرو موسی کریم معرفی نمیکرد، ایمانش را کتمان میکرد و حرف حق موسی کریم را منتشر میکرد. میگفت اگر موسی کریم حرف حق آورده است، با بیانات آورده است، کی ما را یاری میکند؟ دیگه نمی فرمود کی شما را، گرچه در بعضی از تعبیرات دارد یوسف کم، اما اون بحث محور اصلی است که فمن ینصرنا، ظاهر نمی کرد که من موحدم و پیرو هستم موسی کلیمم. می فرمود اگر این دین بیان حق باشد که موسی کلیم آورد، کی ما را یاری میکند؟ چجور میشه که این مؤمن در تقیه به سر ببرد یک، و چجور میشه که قرآن کریم بفرماد که فرعون و دربانیان فرعون شستشوی مغزی دادن، فستخف قومه فعطاؤه. در این عصر معجزه کلیم خدا اثر ندارد، سحر ساحرا اثر دارد، رواج سحر در اون عصر بود دیگر. خب اگر شستشوی مغزی باشه، اگر جامعه جامعه عقلانی نباشه، کلیم الهی با معجزاتش آسیب میبینه، ولی فرعون با سحرش دارد میدانداری میکنن. این مؤمن گرفتار تقیه است از یک سو، سحرم مغازهاشون باز است و کار سحر و شعبده بازیشون هست. منشأ رشد سحر و شعبده بازی از یک سو، و منشأ کتمان و مجبور شدن مؤمن آل فرعون به کتمان دین از سوی دیگر، همون شستشوی مغزی است که قرآن کریم روش تکیه کرده. اون فاستخف قومه فأطاعوه. خب در اون زمان در مصر که بالاخره محور اصلی در خاورمیانه بود، حرفهای انبیای قبلی آمده برای این که مؤمن آل فرعون گفته بود که جریان نوح را شنیدید، جریان ابراهیم را شنیدید، جریان قوم عاد را شنیدید، قوم ثمود را شنیدید، و الذین بعدهم را شنیدید. منوشه همه این حرفها بود دیگر. با بودن همه این حرفا در فضای مصر، معذاله استخف قومه فعطاؤه. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد در اون عهدنامه مالک، فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یؤمن فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این دین اسیر بود. این دین اسیر بود یعنی چی؟ چجور میشه فرهنگ یک ملتی رو به اسارت برد؟ خب مسئله معدن و امثال ذلک نیست، مسئله قوم و نجات نیست، مسئله دین و فرهنگی است که محور اصلیش یا منحصر به فردش قرآن است و سنت معصومین. این عهدنامه مالک رو که در کتاب‌های رسمی نهج البلاغه است، چون نسخه های نهج البلاغه رقم و شمارشش خب فرق میکند، این نامه جز نامه های معروف است که همه اینا از 50 و بعد این نامه رو نقل کردن. در اون عهدنامه وجود مبارکه است، امیر به مالک فرمود که فنظر فی ذلک نظرا بلیغا فان هذا الدین کان قد کان با قد و کان زکت قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا ثم انظر فی امور امالک فاستعملهم اختبارا ولا تولهم مهاباتا. این دین اسیر بود یعنی چی؟ دین یعنی صراط مستقیم، عقاید است و اخلاق است و احکام فقهی است و حقوق است و امثال ذلک. این دین یعنی صراط مستقیم، صراط مستقیم اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی و مهندس این دین هم غیر از ذات اقدس الا احدی نیست، چون صراط مستقیم را فقط خدا ترسیم میکند ولا غیر. این دین میشه شرع، شارع هم ذات اقدس اله است. معصومین علیه السلام از راه وحی رو میگیرن به ما ابلاغ میکنن. این میشه دین. چجور میشه این دین اسیر بشه؟ قرآن اسیر شد یعنی چی؟ سنت پیغمبر و اهل بیت علیه السلام اسیر شد یعنی چی؟ چراغی که این صراط را، چراغی که این راه را بشناسد دو تاست، که عقل برهانی است که جامعه عقلانی با این چراغ دین را میشناسند، یکم نقل معتبر دیگه که عقل در مقابل نقل است، نقل در مقابل عقل است، عقل در مقابل شرع نیست، شرع مقابل ندارد، شرع اون احکامی است که فقط ذات اقدس الا ترسیم میکند. شرع سراج است و عقل سراج. هرگز چراغ در برابر راه نیست، هرگز انسانی که این چراغ دستش است مهندس نیست. انسان یه چراغ عقلی دارد، یه چراغ نقلی، با این چراغ میبیند که خدا و پیغمبر چی فرمودن. خودش هیچ کار است، مهندس نیست، راهساز نیست، دین آور نیست. این سخن سخن صحیح نیست که کل ما حکم به العقل حکم به شهر، ریشش باطل است. عقل حکمی ندارد در به عقل که شریک الباری نیست معاذالله، که تا بگیم اون چرا که عقل حکم کرد شرم حکم میکند، اون چرا شر حکم کرد عقل حکم میکند. از نظر هستی شناسی تنها، یعنی تنها تنها راهی که این صراط مستقیم بهده اوست این شرع است، به تنها مهندسی که این راه را تنظیم می کند خداست ولا غیر. عقل برای اینکه این راه را بفهمد، نقل معتبرم برای اینکه این راه را به ما نشون بدهد. قرآن وحی الهی است، برای ما نقل شده است، اما ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کلام خود برای ما فرستاده است، منتها به وسیله پیغمبر، مستقیما به ما نداد. ما می توانیم بگوییم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام به برکت پیغمبر اینا رو گرفتن به ما گفتن. خب پس این میشه دین، این میشه صراط، اینا مقابل ندارد. عقل، عقل زید و عمر رو میخواد بگید، ما عقل کلی که تو عالم نداریم. قبل از اینکه زید و عمر حکیم و فقیه و امثال ذلک اینا پیدا بشن، این موضوعات بود، این محمولات بود، این روابط موضوعات محمولات بود. بعد از اینکه حکیم و فقیه و اینا آمدن اینا هست، بعض این که اینا مردن باز اینا هست. عقل هیچ کار است در صراط، حکم هستی شناسی ندارد. حکم هستی شناسی الا و لابد مال خدای سبحان است. عقل انسان میاد این چراغ است، این رو میفهمد. خب چجور میشه است امیر برای مردم مصر تو بخشنامه رسمی به مالک بگوید این نهازد دین کان اسیرن فی عید الاشرار، یعنی قرآن اسیر بود، فرهنگ مسلمان اسیر بود. این کم حرفی نیست، سخن از فدک و امثال فدک نیست. وقتی هارون عباسی وجود مبارک موسای کاظم سلام الله علیه عرض کرد که شما محدوده فدک رو بگید ما به شما میدیم، حضرت فرمود ما اگه محدوده فدک بگیم نمیدی، اصرار کرد شما بگید من میدم. حضرت کل این محدوده خاورمیانه رو از اون طرف به دریا وصل بشه، از اون طرف به سلسله جبال، عرض کرد که این که فدک نشد. فرمود فدک ما یعنی دین، ما برای یه تک باغ که حرف نمی زدیم، که ما برای ولایت و حکومت اسلامی سخن می گفتیم. حتما یعنی حتما این درخواست هارون نگاه کنید، جواب نورانی امام کاظم نگاه کنید، محدوده فدکی که حضرت بیان کرده بود از طرف شمال تا سلسله جبال، از طرف فلان تا فلوس دریا، حضرت بود پس سهم ما چی؟ و ما برای دیگران سهمی نذاشتیم، سهم خداست، این پیغمبر و اولاد پیغمبر به نام دین دیگه. ما که نیومدیم برای تک باق اون همه سرصداها و خطبه ها داشته باشیم. نامه های وجود ما را که هستم تو نهج البلاغه است، فرمود ما اصلا و به فدک به غیر فدک، ما برای تک باق که حرف نمی زدیم، که ما برای اصل حکومت و ولایت این سخن داشتیم. خب فرمود این نهازد دین کان است، فرهنگ مردم اسیر بود. قرآن نمی خوندن چرا؟ نماز جمعه و جماعت نداشتن چرا؟ زکات نمی دادن چرا؟ چجور حضرت فرمود این دین اسیر بود؟ وقتی قرآن در حد خوندن به ترجمه خلاصه بشه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، در یکی از مجلدات جواهر می فرمود کار هست امیر سلام الله علیه به جایی منتهی شد که قاریان قرآن تو مجلس قرائت قرآن گفتن سدی اینجا قرائت کرده، حفص اونجا قرائت کرده، به فی قرائت علیین کذا، این رو جده قاریان قرآن قرار دادن که حفص اینجا قرائت کرده، علی ابن ابی طالب اینجا قرائت کرده. این روزگاریست بگه علی ابن ابی طالب که قرآن ناطق است، او رو در ردیف قاریان قرائت قرار داد. این مال استم. خب پس قرآن را از صحنه بیرون کردن برای اینکه به قرائتش بسنده کردن، به ترجمه مسا کردن، تفسیر قرآن مطرح نبود. خب این همه معارف قرآنی بود تو صدر اسلام، آثار تفسیری چی داری؟ زعیم حوزه علمیه مدینه و ابن کعب بود، زعیم حوزه علمیه مکه عبدالله بن مسعود بود، زعیم حوزه علمیه کوفه ابن عبدالله مسعود تو عراق بود، اون عبدالله عباس در مکه بود. خروجی اینا چی بود؟ قرآن بود و در حد خوندن گاهی هم حفظ کردن و ماننده. پس قرآن یا به بهانه تحریف معاذ الله یا به بهانه دیگر از صحنه بیرون رفت که مهجور به معنای متروک نیست، ولی می شود گفت این نهازل یا قومین اتخذ حاضر قرآن مهجور. اون وقتی حضرت فرمود تو مکه بود، در مکه اینطور نبود که مترقب این باشه که مردم قرآن رو به صورت صبح و شام بخونن، که این مهجور و این متروک نیست، این مهجور از اون چیزیست که معاذ الله اون شخص گفته ان الرجال لیهجر، که مستکبرین بهی سامرن تهجرو، یعنی که هزیان، نه مهجور و این متروک. خب الان میگم به معنی متروک، این کار درباره قرآن بود. پس قرآن از صحنه بیرون رفت. در هر عصری که امامش مثل استب یعنی با دست بسته باید بره مسجد، اینم اسارت دینه دیگه. خب اونم صدیق طاهر سلام الله علیه اونم وضعش گیده، این اسارت دینه دیگه، ما دین را از اینا داریم دیگه. پس این دین اسیر بود، چراغ را هم این فتیله را پایین کشیدن. عقل میمونه به گفتن عقل حسن قبر درک نمی کنه. عقل رو معزول کردن، نگذاشتن مردم عقلانیت پیدا کنن، عاقل بشون که چرا درک نمی کنه. از همون دوران عوامی گفتن به اینکه عقل حسن قبر درک نمی کنه، عقل معزول است، عقل رو نمی رسد، نذاشتن این چراغ مشتعل بشه. منده نقل تو این عناصر چهارگانه، قرآن به اون صورت در آمد، اسرت به این صورت در آمد، این که صراطن یعنی راه نماین. عقل چراغ بود، این فتیله رو پایین کشیدن، گفتن عقل حسن قبر رو درک نمی کنه. منده مسئله نقل، نقل حدیث تا یه قرن و اندی ممنوع بود، بعد اینکه همه رسانه‌ها در اختیارشون قرار گرفتند، هم راوی جعلی کردند هم روایت جعلی کردند، بازار نقل آزاد شد، هر چه خواستند گفتند. خب این دین میشه اسیر دیگر. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه که فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار من قبلي يؤمر به الهوى، با این دین بازی کردن، من آمدم این دین را آزاد کنم، قرآن را آزاد کنم، سنت پیغمبر و اهل بیت آزاد کنم، فتیله چراغ رو عقل را بکشم بالا، عقلانیت جامعه را کنم، نقل را هم سر و سامان بدهم. کار انقلاب اسلامی همینه، کار جامعه مسلمان همینه، کار امت عقلان عقل و عدل همینه. خب اگر این در این اختصاص به زمان هست امیر ندارد، قبل از هست امیر فرائین این کار کردن، بعد از تحویر هم قجر و غیر قجر این کار رو کردن. در زمان موسی کریم وجود مبارک موسی رو متهم کردن به سحر، مؤمن آل فرعون هم ناچار شد یکتوب و ایمانه او باشه. این دین که ان الدین عند الله الاسلام، فرقی به زمان موسی کلیم و عیسی مسیح و ابراهیم خلیل و نوح نجی اینا ندارد علیهم السلام. در هر زمانی که وحی الهی به اسارت برود، این تعبیر صادق است، ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار من قبلی یعمل فیه بالهوا و یتلو بالدنیا. من تمام تلاش و کوششم این بود که دست و بال قرآن را باز کردم، دست و بال سنت اهل بیت و قرآن را پیغمبر را باز کردم، عقل را بالا بردم، این همه براهین عقلی اقامه کردم، افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تذکرون را بالا بردیم بالا بردیم بالا بردیم. همه انبیا آمدن یسیر لهم دفاعین العقول، این شعر را بالا بکشن که جامعه عقلانی بشه. همین مردم هم سه قسمن در هر عصر و مثل این طورن. مردم یا حوزوی هن که با علوم دین آشنایند، یا دانشگاهی هن که با علوم جدید و تجربی آشنایند، یا توده مردم هن. کسانی که تو حوزه ها زندگی میکنن دستشون پره، کسانی که تو دانشگاه ها زندگی میکنن دستشون پره، کسانی که در خارج زندگی میکنن اگر به این آیون حوزوی و دانشگاهی مرتبط بشن، اونا میتونن با دست پر زندگی کنن. اما اگر کسی نه حوزوی بود نه با حوزه ارتباط داشت، نه دانشگاهی بود نه با دانشگاه ارتباط داشت، خود سر به سر برد، این آسیب می‌بیند. در حوزه ها دو تا برنامه رسمی مواد فکری اینا رو تعیین می‌کند، یکی تعلیم است یکی تعلیل. اگر کسی بخواد مجتهد بشه در فقه اصول فلسفه کلام، این با یک دست تعلیم با دست دیگر تعلیل. ما در حوزه چی یاد میگیریم؟ اول بعضی اون ادبیات یک فقه و اصول یعنی شرح لوم و اینا به ما یاد میدن، معالم یا قوانین ما یاد میدن، این سلسله احکام کلی ما یاد میدن، ما عالم میشیم اما علتش رو نمیدونیم. وقتی به دوران خارج با جواهر و امثال جواهر معنی شدیم، علت این احکام هم یاد میگیریم که اگر فرون چیز واجب است یا حرام، حلال است یا حرام، مکروه است یا مباح، صحیح است یا باطل، قضا دارد یا اعاده، اینه که یاد گرفتیم. راز و رمزش هم از ائمه علیهم السلام یاد بگیریم. اون تعلیل پشتوانه این تعلیم است. اگر کسی سالیانی را با تعلیم بگذراند و سالیان را با تعلیل، با یک دست علم، با یک دست دیگر علت میشه مجتهد. در دانشگاه ها هم به شرح زن اوائل به دانشجو عزیز، چه در بخش پزشکی چه در بخش مهندسی و مانندان، اول میگن فلون بیماری را با فلون دارو میشه حل کرد، به بیمارستان میبرن آموزشش میدن، به بالین درمان بالینی یادش میدن، این میفهمد که فلون بیماری با فلون دارو حل میشود. یا فلون مهندس را برای سد سازی و مانندان میگن وقتی میخوام سد بسازیم این مقدار آهن لازم است، این مقدار میلیگر لازم است، این مقدار بتون لازم است، این مقدار سنگ لازم است، این آقا سد سازی رو یاد میگیره. اما دوران تحلیل که فرا میرسد، مراحل عالیه، به این دانشجو پزشکی میگن راز و رمز این که فلون بیماری با فلون دارو حل میشه اینه که اون بیماری یه همچه آسیبی به بدن وارد میکنه، این دارو برای تأمین اون آسیب و خصوصیت از دست رفته کاربرد داره، لذا این دارو میتواند او رو درمان کند. این علتش میفهمه. و اون مهندس عزیز میگوین فشار آب اینه، قدرت زمین اینه، دیواره سد اینه، قدرت اونها اینه، طوفان که میاد اینه، سیل که میاد اینه، فشارشون اینه، مقاومت این میلگرد اینه، مقاومت آهن اینه، مقاومت بتون اینه، مقاومت سد اینه، این علت و راز رمز این رو میفهمه، میشه مهندس، میشه استاد هندسه، اون میشه استاد پزشکی. با یک دست تعلیم، با یک دست تعلیل. جامعه که نه به حوزه رابطه دارد یا به او حرف حوزوی را بکند، حوزوی هم با عقلانیت سخن میگویند، دانشگاه هم با عقلانیت سخن میگویند، این جامعه جامعه عقلانی است. اما اگر خدای ناکرده حوزه دستش بسته باشه، دانشگاه دستش بسته باشه و جامعه هم به این دو عنصر اساسی و رکن اساسی توجه نکنن، این میشه فستخف قومه میشه فعطاؤه. اینه که بزرگان قبلی ما مثل ابن ادریس، خب میدونید ابن ادریس یکی از فحول فقهای ماست، این بزرگوار کتابی دارد به نام سرائر، در مقدمه سرائر تو همین جلد اول، یعنی سرائر سه جلدی در صفحه 43 میگه بزرگان ما وقتی میخواستن بچه هاشون رو، جوان ها رو تربیت کنن، وصیت اونها این بود. ابو عبیده میگوید که محلب به فرزندانش در وصیت میگفت که یا بنی لا تقوم فی الاسواق الا زراد او وراق، شما اگر اهل حوزه شدید یا اهل دانشگاه شدید، جز جوامع علمی بودید که خب عالم میشید، اگر یه فرد عادی شدید وقتی رفتید بازار میخواد فرصتی داشته باشید یه جای بشینید، جاهای مناسب بشینید، تنها جایی که شایسته شماست بازار وراغان است و بازار زرادان. وراغان اونجا که نسخه می نویسن، نسخه می فروشن، کتاب می خرن، کتاب می فروشن، نسخه بعد بکنن، نسخه مقابله می کنن، اونجا سخن از فرهنگ و علم است. بازار زرادان هم سخن از شمشیر است و جهاد است و مبارزه است و پیروزی است، یا شهادت یا علم. یا بازار زرادان و شمشیر فروش ها بشنی که خوی شهادت و شهامت و مبارزه یاد بگیری، یا بازار وراغان و کتاب فروشان و نسخه فروشان یاد بگیرید که دانشمند بشید، جای دیگه وقتتون صرف نکنید. لا تجلسو لا تقومو فی الاسواق الا عند زراد، اونجا که زره، اسلحه جنگی، اسلحه دفاعی مبارزاتی رد و بدل میشه، او وراغ، اونجا که کتاب فروشی و نسخه فروشی و مقابله نسخه و ایلاست، این کارشون هست. باز نقل بکند که بعضی از بزرگان گفتن که قبر تو اربعین سنتن ما قل تو ولا بت تو الا ول کتاب موضوع علا صدری. بعضی از بزرگان گفتن که ما قل تو ولا بت تو، قل تو یعنی خواب قیلوله که من به نمروز ای خواستم اصرات کنم، بیتو ای خواستم شب بیتو تکنم، در طی این 40 سال نه خواب قیلوله روز، نه بیتوته شب، هیچ وقت کنار رخت خواب نرفتم الا والکتاب علی صدری، با کتاب خوابیدم، مطالعه کرده و خوابیدم. خب این جامعه دیگه نجات پیدا میکنه از فستخف قومه و فعداوه. این میگه من بالاخره باید بخوابم، حالا چرا با خیال و قصه بخوابم؟ مطالعه میکنم، خوابم میبری میخوابم. ما قلتو ولا بتو ال 40 سال. خب این کار رسمی بود در اون زمان و زمین، دیگه نمیذاشتن این دین اسیر بشود. این بیان نورانی هست، تعمیر اختصاصی به یک محدود خاص نبود، قبل از اون حضرت بود، بعد از اون حضرت هم هست. قبل از اون حضرت هم جریان موسی کلیم است که گفت یک دوم ایمانه. این عصر میشه عصر سحر. الان هم شما کمومید عرفان کاذب میبینید، سحر میبینید، جعبده میبینید، خواب میبینید. آدم با خواب مردم هدایت میکند، آدم با این حرفهای عادی به غیر عقلانی هدایت میکند. خواب انبیا و اولیا که قرآن کریم نقل میکند اون حجت است، اما هر خوابی، هر قصه، هر چیزی که اصل ندارد بخواد جامعه را یا بخنداند یا بگریاند میشه فستخف قومه. در صورت استخفاف جامعه مدفعت او هم هست، است سحر و شعبده هم هست. موسای کلیم معجزاتش به سحر متهم می شود. اون مؤمن آل فرعون که با برهان سخن گفت ناچار بود که یک دوم ایمانه او بشود. این فضا فضاییست که همه ماها را به این دعوت می کند. پس بنابراین این نامه وجود مبارکه است امین که فما این نهازدی یه اصل کلیست. جریان موسای کلیم، برهانی که قرآن کریم نقل بکند این است که چون جامعه اونها شستشوی مغزی دیدند، به دنبال فرعون رافت دادند، به دنبال سامیر رافتند، موسای کریم رها کردند، به دنبال سحر رافت دادند و معجزه رها کردند. برهان مسئله است. همون فستخف قومه با فای تفریح فعتاوه. در گذشته هم سواد آموزی مال یک گروه مخصوص بود. این اسلام بود که آمد گفت طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، بر هر مسلمانی واجب است عالم و دانشمند بشه. خب برای اینکه نمیخواد، اگر دین و فرهنگ یک ملت اسیر شد خودش به اسارت میرود دیگر. او ذات اقدس اله ما را آزاد آفرید، میخواد آزادانه زندگی بکنیم. آزادی از بهترین نعمت هاست که در پناه آزادی همه کمالات عقلانی و عدلی معتبر است. خب اگر عالمان دین این کار انجام می دادن دیگه اون قدرتمند نمی اومد عقلانیت جامعه را از من بگیرد. همون چند نفری که رفتن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، همون شما ها رفتید اموی رو یاد کردید، در خانه ما رو بستید. حضرت فرمود اگه شما نمی رفتید خب ما که در خانه ما باز بود. همیشه در خانه قرآن و عصرت باز است. ما موظفیم که نه عوام باشیم یک، نه از عوامی دیگری سوء استفاده کنیم دو، نه اجازه استخفاف به جامعه بدیم سه، به امید اون روز چهار. والحمدلله رب العالمین.